بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که عده‌ای از علمای اسلامی، از متکلمین، از حکما، از عرفا معتقدند که اصل وجود خداوند به عنوان یک موجودی که ازلی و ابدی است و عالم متکی به اون هست، به این معنا این یک اصل بدیهی است و ادله‌ای که اقامه شده است برای اثبات این مطلب جنبه تنبیهی دارد، نه این است که مجهولی تبدیل به معلوم بشود، بلکه مقفولی است، یعنی مورد غفلت است. با این ادله غفلت زدایی می شود نه جهالت زدایی. شماری از محققین که طرفدار این قول هستند را در جلسه قبل نام بردیم و عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی در چند جای المیزان که حالا بنده دیدم، شاید جای دیگر هم باشه، این مطلب را یادآوری کردند، از جمله در جلد ششم المیزان، جلد شش، صفحه 243. اونجا یک عبارتی دارن که همین مطلب است: ان الله سبحانه لا یقبل النفی اصلا الا بظاهر من القول من غیر ان یکون له معنا معقول. عبارتشون در اینجا اینه: ان الله سبحانه لا یقبل النفی اصلا الا بظاهر من القول. یعنی اینایی که نفی میکنن، منکرن، جنبه ظاهری داره، حقیقی نیست. من غیر ان یکون له معنا معقول، یعنی اون انکار معنای نامعقولی است. کسی که انکار میکنه این نامعقول، بله، غیر معقول، یعنی حقیقتی است که انکار ناپذیره. پس اگر کسی انکار میکنه، انکارش یک امر سخن ادعای نامعقولیه. این در جلد ششم. در جلد اول که دیروز خوندیم، عبارتش را عادتشم فرمودن، جلد یک 395، اون را دیروز خوندیم، تکرار نمی کنم. در جلد 15 که باز عبارتی بود در جلسه قبل توضیح داده شد: یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. این سوره مبارکه نور آیه 25 المیزان جلد 15 صفحه 95 که دیروز عبارتشون خوندیم، باز این دیگه تکرار نمی کنیم. این شد سه مورد. مورد چهارمی که ایشان همین مطلب را بیان کردن در جلد 8 صفحه 341 و 42، اونم حالا یه عبارتی از تقریبا همین مضامینه، یه خورده مفصل تر البته، عبارت اینجایی که هم تفصیل بیشتری داره. حالا من اگر دیگه شما نخواهید آرام آرام بخوانم، سریع میخوانم که عبارت شما ملاحظه کنید، بعد خودتون رجوع کنید. الناس من منتحلهم و زندیقهم و عالمهم و جاهلهم. مردم، اعم از اونهایی که دین دارند، منتحل، و اونهایی که زندیقند، و اعم از اونهایی که عالمند و اونهایی که جاهلند. لا یختلفونه به حسب فطرتهم و باطن سریرتهم. اینا اختلاف ندارن به حسب فطرتشون و اون درک وجدانیشون در چه چیز اختلاف ندارن؟ فی ان هذا العالم المشهود متکئون علی حقیقت هی المقومت لاعیان اجزائها النازمت و نظامها. این را قبول دارن همه که بله یک حقیقتی هست که تکیهگاه این عالمه، نظم این عالم به او برمیگرده، وجود این عالم به او برمیگرده، که حالا از نظر الهیین اسمش چی است؟ هو الله سبحانه. ولی و من و الناس فی هذا الموقف الا ما لهم من الاتفاق الا اصل الذات، همین اصل این حقیقت رو همه قبول دارن، یک حقیقتی هست، واقعیتی هست که عالم به اون متکی است، اما در این حال اختلاف دارن. اختلافشون در چی است؟ ثلاثه و اصناف، سه گروه میشن. در این که همه در این مطلب اتفاق نظر دارن، سه دسته میشن. سنفون یسمونه به ما لا یشتمل من المعنا الا علی ما یلیق ان ینسب الى ساحته من الصفات المبینه للکمال. دست اینا هستن، این موحدین که خدای متعال را توصیف میکنن به اون صفاتی که یلیق به این صفات، این دسته هستن. اول نافی لکل نقص و شین، این صنف اول. و صنف یلحدون فی اسمایی، گروه دوم اونایی هم که در صفات و اسمای الهی راه الحاد را طی میکنن. و یعدلون به صفات الخاصه بهی الی غیری، یعنی اون صفاتی که اختصاص به خدا دارد را که در واقع مصداق اون حقیقت ازلی خداوند است، ولی اینا به غیر خداوند انتساب میدهند، اون حقیقت را مصداقش جای دیگه میبرند. کل مادیین و دهریین، ماده پرستا دهریین، الذین ینسبون الخلق و الاحیاء و الرزق و غیر ذالک الی الماده و الدهر. اونا هم قبول دارن که این رزق و این حیات و این خلق از یه جایی هست، بالاخره میگن اون در اون ماده است. بله، نداریم اصلا، ما اهل صدفه به این معنا نداریم، نه نداریم، نه اینجا اصلا نداریم چنین قائلی. نه، اونها میگن که خب بله همون ماده تحت یک شرایطی که ما نمیدانیم منفجر شده، این درست شده، نمیگن علت نداره. صدفه به این معنا که اصلا معلول هست، هیچ علت نداره، هیچ کس قائل نیست، حتی مادی ها. این که میگن صدفه هم هست، یعنی بر اساس یک محاسبه ای، طرحی، نقشه ای، این شکل نگم. بله، این صدفه به این معناست، نه به معنی که اصلا این مبدعی نداره. اون نه، معلول بی علت را نمیگن. میگن چی مثلا؟ میگن چی؟ یعنی اصلا نمیگن، یعنی معلول علت نداره؟ بله. خب اون انکار علیت باشه، بحث دیگریست. ولی خب اون مثل سوفسطایی که اصلا میگن هیچی نیست، اصلا بعضیشون اونقدر افراطیان که میگن ما هم نیستیم، ما هم یه خیال میکنیم هست دیگه، اونا رو نمیشه اصلا باش بحث کرد. ولی اینم متعارف انسان ها قبول دارم، اون تا مصداقش رو جای دیگه میبرم. عملاً یعنی نمیشه تصور که این نفر منکر خدا باشه. علامات اون عبارت دیگری فرمود، اینا هم که آیه فروغی فرمودن، گاهی دیگه کم که میارن از روی جدال و خودخواهی، دیگه زیر همه چیز رو میزنن، این کار میکنن، اینجوریه، واقعا منکر نیستن. نموش مثل سوفسطایی یا دیگه سوفسطی همه چیز رو منکر میشه، اما در حین عمل مثل آدم رئالیستی عمل میکنه، از خیابون که میخواد رد بشه، اونم نگاه میکنه ببینم ماشین میاد نمیاد، اگه بوق زد وای میسه. این دقیقا رئالیسته، منتها در مقام نظر اینجوری میگه. خب حالا صرف من این عبارتشون بخوانم. ایلال ماده و درد او کل و کل وطنیین الناسبین الخیره و النفع الى آلهته. اینا را کیا هستن؟ اینا ملحد فی الاسماء، یعنی دارن اسماء مختص به الله را به غیر الله نسبت میدن. اصل اون ذاتی که هست منکر نیستم، مثلا مثال شدن اشمز سراب و آب در واقع دنباله بله. و که بعض اهل کتاب حیث و یصفون نبیهم او اولیاء دینهم به ما یختص و بهی تعالی من الخصائص، یعنی کسانی که میان بعضی از اولیای الهی را هم اینها را صفاتت ربوبیت یعنی براشون قائل میشه. و یلحق بهم طائفت من المؤمنین، از مسلمان ها، یعنی یه عده از مسلمان هم اینجا تو این مسیر قرار، تو این گروه قرار دارن، اونتا قلیز نیست تا اینا تازه رقیق شده ترش هست. حیث و یعتون للاسباب الکونیه من الاستقلال فی التأثیر، همین مثلا مفرزه مالا یلیق الا بالله سبحانه. پس این شد دست دوم که ملحدن فی اسما. و سنفان میشه دست سوم. و سنفان یؤمنون بهی تعالی، نه اینا به خدا مؤمنن منتها صفات غیر خدا را به خدا نسبت میدن برعکس اونا. اینا صفات خالق را به مخلوق نسبت میدن، عکسش این هست که صفات مخلوق را به خالق نسبت میدن. بله، یلحدون فی اسمایی فیثبتون له من صفات النفس و الافعال الدنیه ما هو منزه عنه کل اعتقاد به ان له جسما مجسما و ان له مکانا و ان الحواس المادیه یمکن ان تتعلق به علا بعض شرایط، اون که قابل رؤیت هستن اینا اینجوریه. و ان له علوما کعلومنا، اینجا رو رقیق‌تر که میشه دامنش خیلی وسیع میشه، کسی که علم خدا را مثل علم بشر میدانه. و ارادتن که ارادتنا و قدرتن که قدرتنا و ان الوجود و ان وجود لوجودهی بقاء زمانی، یعنی برای خدا بقاء زمانی، خدا زمانمند میدانه. این دیگه دایرش خیلی وسیع میشه، اینجور اشتباه اینجور خطا. که بقاینا و که نسبت ظلم فی افعالی اول جهل فی حکمی و نحو ذلک. پس شد سه دستهشون میفهمن همه مردم، چه مؤمنین چه کافرین، چه عالم که جاهل، به این حقیقت قائلن الا اینکه در صفاتش این مشکلات وجود داره. این هم جلد هشتم بود، 341. حالا دیگه کفایت میکنه این مقدار مطالبی که من ازشون نقل کردم. عرض کردیم خدمتون که بعضی از آیات و یا سخنان معصومین هم معید این مطلبه. البته اون آیه شریفه افی الله شک کن فاطر السماوات والارض، سوره ابراهیم آیه 10 است، اون را نمیتونیم شاهد بیاوریم. من دیروز عرض کردم به عنوان یک شاهد، ولی به نظر میاد که اون نمیتونه شاهد باشه. افی الله شک کن فاطر السماوات، اینجا شک ناپذیری را بیان میکنه. شک ناپذیری اهم از این است که حالا بدیهی باشد یا نظری باشد. توجه می‌فرمایید، این آیه را نمیشه شاهد آورد، چون آیه مفاد این است که در وجود خدا جای شک نیست. بسیار خوب، اما جای شک که نیست، آیا این بدیهی هم هست یا باید تأمل کرد؟ پردوش می‌سازه، شک قبول نمی‌کنه. ما بداهتن یا من بداهتن جانم، آره حالا یقین گاهی از بدیهیاته گاهی نظریاته. یعنی اونی که مهم است این است که وجود خدای متعال شک بردار نیست، تعجب از که شک بکنه، باید بو یقین داشت. اما لا یقین الحاصل من البداهه و بالبداهه او یقین الحاصل من التفکر، لذا اون آیه شریفه را نمیتونیم ما شاهد. بعضا شاهد آوردن برای بدیهی بودن نمیتونه شاهد باشه.
آیه هم داره برای همه مردم بیان میکنه، عموم مردم اهل استدلال های بیشه.
بله،
یعنی
مگر اینکه اینجوری معنا کنیم، یعنی بیایم بحث بدیهی بودن را به این که نه بدیهی از اون جنس بدیهیاتیه که مثلا نیاز به تفکر نداره، داره، اما تفکرهای فنی پیچیده اینها نیاز نداره، به اون تفکر ساذج، ساده و عمومی تأمین می شود. این در واقع یه برزخیست. این که الان اشاره شد ها روشان تا جمع بندی ممکنه این هم کسی بگه نه قائل به بداهت بشود که بزرگواران می فرماین، نه قائل به نظری به اون معنای فنی که مصطلح هست بین فلاسفه و متکلمین که ادله فنی میارن، نه، بین این دوتا یک درک، در واقع یک معرفت فکریه، یک معرفت فکری است، منتها یک فکری که عقل فطری بانم را به او رهنمون میشه، یعنی المعرفت الفکریت الحاصلت من العقل الفطری العمومی. این هم میشه بگیم، اگه این را بگیم، حالا من میخواستم در جمع‌بندی این را بگم، یه جمع‌بندی تقریبا میشه، یعنی وجه جمع میشه بین اینا. حالا در هر صورت بله ها، آیه را عرض میکردم که این آیه شریفه اف الله شک کن، اگر مراد از بدیهی همون بدیهی که دو ضرب در دو میشه چهارتا مثلا به علاوه دو میشه چهارتا باشه، در اون حد ملازمه نداره، شک بردار نیست. حالا شک بردار نیست، اهم از این که بدیهی باشه یا نظریه در حد متوسط باشه، نظریه پیچیده فرق نمی کنه. خب اما اون آیه شریفه الله، همین سوره است، همین سوره مبارکه نور، اون آیه هم. این که گفتم که سوره ابراهیم بود، ببخشید، این اف الله شکن سوره ابراهیم آیه 10. اما این آیه معروف نور، آیه 35 سوره مبارکه نور، الله نور السماوات والارض. این به نظرم میتونه شاهد باشه بر اینکه قرآن وجود خدا را یک امر روشن بدیهی، چون تعبیر به نور کرده، الله نور السماوات، درسته؟ یعنی این آسمان و زمینی که شما میبینید، حالا نور را آقای معنا میکنند به وجود، اینجا نور نه به معنای نور حسی چراغ اینا باشه خورشید، نه، آسمان و زمین وجود داره، وجود دارد نور. نور یعنی چیزی که ظاهر به ذاته است، مظهر به غیره است دیگه. حالا این بحث را استثار دارید دوستان، میگن وجود هم اینجوری است، وجود خودش نمایانه، ماهیات را هم آشکار میکنه. حالا این آسمان و زمین وجود داره، در این که کسی شک ندارد دیگه. حالا از سوفسطایی ها بگذارید، سوفسطایی ها اعوجاج فکری دارن، اونا هیچ. اما آدم های نرمال، آدم های معمولی، خب میگن بله آسمان وجود دارد، زمین هم وجود دارد. حالا این وجودش از کیه در واقع؟ اونی که ما داریم میبینیم میگیم وجود آسمان، این در واقع وجود خداست که از طریق این آسمان جلوه میکنه. مثل مثلا فرض کنیم که یک نفر آینه نگاه میکنیم، تو آینه ای واقعی تصویری میبینیم، این تصویر یک صاحب صورتی داره، اونا در واقع ما داریم میبینیم، من تو حواسمون به اون نیست، غفلت داریم از او، یعنی در واقع به این آینه جنبه مرآتی نمیدیم که ما را به اون ببره. پس این آیه میخواد بفهمد که خداوند متعال وجود آسمان و زمین که شما میبینید، در واقع این وجود خداست که میبینید تجلی کرده، تبلور کرده و نمایان شده. این آیه به نظرم گویاتره در این بحث ما که الله و نور و سماوات و سماوات و الارض، آیه 35 سوره نور. یک عبارتی هم را دیگه جمع کنیم، بحث خیلی طول نکشه.
بله.
یعنی این وجودی که آسمان زمین داره بالاصاله از خداست.
نه
میگن نور سماوات. آره دیگه. خب میدونم نور مجازی که یقینا باطله دیگه. نه بعد مثال بعد میزه، اینجا اولش که مثال که نیست، اولش میفهمد که الله نور و سماوات و الارض، بعد مثل و نورهی کمشکاتن، بعد مثال شروع میشه. این اول آیه مثال نیست، این بیان حقیقته که الله نور و سماوات و الارض هست، منتها نور خدا چطوره؟ مثل مشکاتیست، چراغدان، فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه که ناکوکه کن دوریه الاخر. برای این مثال از اینجا شروع میشه. این حمل داره میکنه، الله ما هو الله نور، نور چی؟ نور آسمان زمین. یا خواهیم الله نورون، به چیزی اضافه نمی کنیم، یعنی وجود مطلقه. یا خواهیم الله نور سماوات و الارض، ای وجود سماوات و الارض خداست. خب این که نمیشه، باز دیگه اینا چاره نیست، میشه تجسیم. پس مراد از این که میفهمد الله نور سماوات و الارض، یعنی وجود سماوات و الارض در واقع بلغیر اون وجود اصلی به ذات مال خداست. چون غیر از این بگیم، اگه بگیم نور حسی است که غلط. اگر بگوییم که همیشه خدمتتون که خودش حمل کنیم این آسمان زمین رو وجود و اینم که غلطه، تجسیم لازم میاد. از بنابراین معناش این است که این وجودی که شما میبینید در واقع این وجود جلوه ایست از اون وجود به ذات الهی خودش رو نمایان. خب حالا غیر از اینها، این آرزه خودش یک بحث گسترده میطلبد. ما فعلا مقدمتا داریم میگیم یک نظریه ایست طرح میکنیم، و الا جداگانه بخوام بحث کنیم میشه خیلی روش صحبت کنیم.
این آیه فرمودید قابل
تطبیق به
برهان امکان هم هست.
بله،
لذا صریح در مثلا راحت وجود خدا نیست.
تعبیر نور رو عرض کردم، کلمه نور. فطرت یعنی
فطری
بودن مسئله وجود خدا رو برسانه. اونم آیه فطرت هم هست، یعنی اون ادله هم که بحث فطرت رو مطرح میکنه اونم راهنمای به همین قضیه هستن. ولی خب این بن از زمین است که اینجا تعبیر به نور کرده، بخاطر یک حکمتی در کار هست که تعبیر به نور کرده، لفظ که نیست، کلام که در بین ما بشر نور روشن‌ترین چیزه، نمایان‌ترینه. میخواد به ما بگوید که اگر پرده غفلت رو کنار بزنی در واقع خدا اینجوری نوره، نوح نور حسی که نمیتونه باشه، میشه بعد نور حقیقی، یعنی وجود.
اینجا جان نور خودش کنایه از وجود دهندگی نیست؟
بله،
اینجا نور کنایه از معنای وجود دهندگی به آسمان.
خب منم فهمین عرض میکنم، میدونم نگاه کنم اون منافات نداره، یعنی اونها ممکنه اون وقت طبق این مبنا، این آقایانی که طرف داره این مبنا هستن، براهین را منبه می دانند، نه منکر برهان امکان و وجوب نیستن، نزد نیستن، حدوث نیستن، همه را قبول دارن، منطقه میگن اینا منبهاتون علا امر بدیهین لا ادلتون علا تحصیل معلومن امر مجهول. ولا دعوه آخرش این هر دو گروه این ادله و براهین را میارن به میدان، نفی نمی کنن که بگیم خب این با ما میسازه، میگن میسازه منبه، یعنی اون که میاد، این در واقع میخواد بگوید که اون حقیقت به ذاتی که این جلوه اونه، اونه دقت میفهم. مثلا آیه هست که سوره فصلت، اولا یک فبربک انه علا کل شیء شهید، اون موزیل آیه فصلت هم همینجوره، 51 فصلت، سنوری حمایاتنا فی الافاق انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اولا یک فبربک انه علا کل شیء چه شهید، یعنی واقعا خدا شاهده بر اشیاء، نه مشهودند. حالا ما در نگاه های سطحی عکس قضیه میکنیم، نگاه سطحی. حالا این هم یک نکته رس کردم، اینا جای بحث بیش از اینها دارم، اونتا موضوعش حالا نیست که ما بخواییم دیگه دقیقتر و مفصل تر به اینا بپردازیم، در حد یک نظریه ایست داریم بیان بکنیم، یا بپذیریم نپذیریم به ما ربطی نداره دیگه، یه دیدگاه این هست. اون جمله فقره دعای شریف عرفه هم خیلی گویاست، واقعا دعای عرفه اون فقره جمله ای که از امام حسین سلام الله علیه هست که میفرماید که ال غیر کم من الظهور ما لیس لک، ببینید ال غیر کم من الظهور ما لیس لک متا غبت حتی تحتاج الى دلیل که یدل علیک. این بیان نگاه کنید، متا غبته، مثلا کی تو پنهان بودی که ما بگردیم دنبال یه دلیلی که حالا راهنما باید شما رو نشون بده، غایب نبوده ای که. که حالا یه دلیلی بیاد، راهنمایی بیاد، یدل علیک، توجه فرمودید. این عبارت دعا هم خیلی گویاست در این مسئله. حالا متن اینه: متا غفت حتی تحتاج لا دلیل یدل علیک، و متا بعدت، کی دور بوده ای حتی یک تکون الاثار، همین از اثر به مؤثر، حتی تکون الاثار هی التی توصل الیک، عجب همون علی غیر که من از ظهور ما لیس لک، دنبالش هم هست، آیا برای غیر تو ظهوری است که تو نداری؟ امیت عینون لا تراک علیها رقیبا، میگه اونی که تو را رقیب نمیبینه، یعنی خودش فقط این را میبینه، اون نگهبان را، اون ناظر را نمیبینه، این در واقع کوره، نابیناست. یعنی مراد این است که بصیرت دیگه، یعنی چشم بصیرتش بسته شده که اینجوریه. به هر حال این دعای شریف عرفه هم این فقرهش خیلی گویاست که اینجوریه، منتها انسان چرا غفلت میشه. حالا بگیم آقا کثیری از ناس یا اکثری از مردم، الکلام دیروز هم عرض کردیم غفلت برداره. بعضی دوستان میگفتن نه، غفلت مال چیز کمه. اگر یک مسئله ایست که کثیری از ناس یا اکثری از مردم غفلت میکنن، دیگه نمیشه بگیم غفلت، این میشه مجهوله، بدیهی نیست. خب من یک مثالی بزنم که اکثر آدم ها ازش غافلن، ولی مثل سایه با آدم هست، مرگ. در روایت هم داریم که حالا من متن عبارت رو ذهنم نیست، ولی مضمونش اینه که هیچ یقینی اشبه به شک نیست من الموت. یعنی با اینکه یقینیه، هر کس بگه آه شما مردنی دیگه، این همه آمدن رفتن مردن، ما هم میبینیم، حالا یا با استقرای گذشته یا با دلیل، چیزی واضحیه، هیچ کس نمیگه من هستم. اما میبینیم اصلا از چیزی هم که حرف گفته نمیشه، از مردنه، یعنی اصلا کلن عملا انسان به این توجه نداره تو زندگیش، از صبح تا شب چیزی را که اصلا به یاد نمیاره مرگه. و همه چیز صحبت میکنه. یه دفعه خدمتتون عرض کردم تو بعضی برنامه‌های تلویزیون یه بنده خدا رو مهمان آورده بودم، توی برنامه‌ای بود، بعد حالا تو همه اینایی که آورده بودن مدعو بودن، یکی پیدا شد ازش سوال کردیم موجودی که شما چی هی ذهنتو مشغول میکنه، نگرانت میکنه فلان. حالا هر کسی یه چیزی میگفت، این مهمان چه عجب گفت من یه چیزی از خیلی ذهنم را مشغول میکنه و ناراحت نکسته و دغدغه دارم، دغدغه من نم. گفت چیه؟ گفت مردن. گفت من خیلی به این مردن دغدغه دارم که چه میشه بعدش، چه بلایی سرم خاطر میاد. تا این کلمه را بیچاره این گفت، موجودی گفت اینا ول کن، اینا الان بحث زندگیه، بحث مرگ، اینجا بحث مرگ نیست، بحث زندگیه. داستان اینطور است، این تلویزیون که امام هم دانشگاهه، یه نفر پیدا شد یه جمله هم برای آخرت بگه، گفتن نه این اصلا وقتی هر کنی زیر کن، دو سه سال عمر میکنی، چی میکنی، فلا میکنی، بس عوض کرد. اکثر ما واقعا خدا شاید انگاهی فکر میکنه. لذا فرمود کفا بالموت، چه پیغمبر فرمود دیگه، کفا بالموت واعظا، این همه سخنران مگه نیست واعظ؟ اگه مرگ رو مردم یاد شده، نیاز به این دم و دستگاه های موعظه اصلا نبود دیگه، فقط یادشون میفتاد روز شبانه روز یک بار فکر مرگ میکردن، خود گریه میکردن، دلشون صاف میشد دیگه، چون موعظه به درد چین بخواه، به درد یاداوریه دیگه، یه ذره آدم تنبه کنه تا قطعه عشق بریزه یکم دلش صاف میشه، این چرک ها پاک میشه آینه دلش. از میکنم که برحال این یک دیدگاهه. حالا اگر چنانچه بخوام دیگه خیلی سنگ تمام بگذاریم این مسئله، اون اشعار عارف شبستری هم که دیگه واقعا خیلی قشنگ است، در واقع برگرفته از همین معارفه، که زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. این در واقع تشبیه میکنه آدمایی را که دارن دلیل میارن که خدا را اثبات کنن، مثل یه آدم نادانه که شمعی برداشته در بیابان بخواد خورشید را با نور شمع ببینه. این چقدر نادانه. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی، این حرکت و اینا نبود ها، که شب میشه تاریک میشه چه میشه، ندانستی کسی که این پرتو اوست. نمیدونستن که این نورها مال خورشیده، اینجا قایب میشه میاد میره میفهمن. نبودی هیچ فرق از مغزها پوست، جهان جمله فروق نور حق دان. این در واقع ترجمه آیه اللهم رسالات، جهان جمله فروق نور حق دان، حقا در ویز پیداییست پنهان. خیلی قشنگ گفته انصافا، حقا در ویز پیداییست پنهان. به قول مرحوم سبزواری اوائل همین حکمت منظومه که شروع میکنه، یا من هو اختفا لفرط نوری از ظاهر الباطن فی ظهوری، به نور وجهه استنار کل شی. اینم اشاره به همین آیه داره، نور السماوات والارض، به نور وجهه استنار کل شی و عند نور وجهی سواه فیعه. یعنی بقیه سایه هم در مقابل نور خدا، نور نیستن اصلا. خیلی زیبا گفته، اصلا بقیه سایه هم. یعنی عالم سایه نوره، نور اصلی نور خداست. بله اینا رو به هر حال هست دیگه. این یک دیدگاه مرحوم علامه روش تاکید داره و همون تا آقا اشاره فرمودن درسته. کسانی هم که بحث فطرت رو در بحث خداشناسی میارن، چه فطرت ادراکی چه احساسی، اون هم غالب این معنا هستن. در هر صورت شاید یه وجه جمعی هم بتونیم همون نکته‌ای که اشاره شد بگیم، یه کسی یه قدی بخواد راه وسطی اتخاذ بکنه، سختشه که این بداهت را بپذیره، اون طرفدار اون قول نظری بودن بشود. بگیم این نه، اونی که میگن نظری هست، اگر مراد از نظری این است که یحتاج و فی اثبات وجود خدا به یک ادله پیچیده و اصطلاحات فنی و اینا، میگن نظری. به این معنا میگیم لا، لیس به نظری. حالا اینا هم که میگن بدیهیه، یعنی بدیهیه مثل این که واقعا انسان‌ها مثل دو علاوه دو می‌فهمن، این چیزا رو می‌فهمن در این حد که حتی غفلت هم نمی‌کنن ازش، نه به این حد هم نیست. پس نه بدیهی است مثل این بدیهیات اینجوری که غفلت نابردار باشه، و نه نظری هست به اون معنا که یحتاج الی ادله فنی پیچیده. پس چه هست؟ عقل سلیم فطری آدم، آدم را با مقدمات روشن راهنمون میشه. این مراد این باشه. حالا اگر این باشه، به بحث ما چه رفتی پیدا میکنه؟ بحث ما چه بود؟ بحث ما این بود که آقا اگر موضوع علم کلام ذات الهی است، چرا اثبات وجود میکنید؟ جواب این است که نه آقا، ما اثبات وجود با خود ما نمی کنیم. لسنا نستدل على وجوده لحاجت علمنا الى موضوع. نمیخوایم ما موضوع علممون را اثبات بکنیم. امر بدیهیه، یار بدی. پس این عدل داره برای چی می آورید؟ این عدل داره گفتم خدمتتون، دو، یک و دو. کی یادش هست؟ این عدله ای که می آوریم یک و دو، دو تا یا سه تا. بله؟ بله، معرفت افزایی، یعنی کسب معرفت تحقیقیه تفصیلیه. این معرفت اجمالی را تبدیل کنیم معرفت تفصیلی و تحقیقی. این یک. ثانی هم دفاع کنیم، یا حالا سه تا میتونیم بگیم. ارشاد بکنیم مسترشدین را، کسانی که میخوان یاد بگیرن همین معرفت را به اونا منتقل کنیم، و الزام بکنیم معاندین را که دفاع میشه، یعنی در مقابل خصم و شبهات و اینایی. اینا میشه اقراض. بنابراین اگر کسی، خلاصه حاصل بحث ما این شد، اگر کسی به این نظریه معتقد شد، جوابش اینه، میگه آقا ما وجود خدا را که اثبات میکنیم نه برای اینکه علم ما موضوع داشته باشه، اون غنی از این استدلال ها مفروغ عنه، ادله را برای این نمی آوریم، برای اغراض ثانوی می آوریم. نه فرمودید. اگر هم کسی گفت که نظریش دیگه، نه این نمیتونه حرف رو بزنه، اون باید برگرده یا به اون جواب دومی که قبلا عرض کردیم خدمتتون، یا به اون جواب اولی اصل مسلم، یا اون جواب دوم، یا اصلا هیچی که از اینا بگه، اصلا من موضوع علم کلام را ذات نمی دانم، یک نظریه دیگری اظهار بکند. مثل کسانی که گفتن موجوده به ماه و موجود است، حالا بعدا بحث میکنیم. این محصل این قسمت دیگه، این نظریه تمام. پس الهونا، جنبندی بحثمون این است، الهونا ما دو تا دیدگاه را درباره موضوع علم کلام مفصلا بحث کردیم. یک چه بود آقای اشراقی؟ اولین دیدگاه
موضوع علم کلام به اصطلاح اصول دین هست،
عقاید دینیه، اوضاع شریعت به قول مرحوم لاهیجی، عقاید دینیه. این یک دیدگاه رو بحث کرده. دو،
ذات
ذات الهی، ذات خدای متعال موضوع من اعراض ذاتیه بحث می شود که مراد صفات الهی است و افعال الهی است و اینها. تا اینجا اینا بحث کردیم، اشکال وارد شد، اشکال جواب داد. بفرمایید.
میشه یه دلیلی هم برای این گفت که اساسا بشریت در همین مجامعش و از قبل الان جدید کفار وقتی را بررسی کنه هیچ وقت نمیان مثلا مردم بشینن و این نفره بیاد برایشون عدده اثبات خداوند بگیره. معمولا میشه اساسا عدده اثبات خداوند یا تو مجامع علمی بحث میشه یا اگر این نفر شبهه پیدا کرده میاد با این شبهه رو حل میکنه. ولی مردم هم خب این عقیده رو دارن، میان مثلا ما تو مجامع کفر هم بریم نمیریم بشیم عدله اثبات خدا برشون بگیم، اینا معمولا خودشون توی مسیر هستن. حتی میگن که نگید مثلا ما هم که به این مردم یه چیز روشن هست
نیاز ندارم.
خود هم میگردن که اینا دارن همین خودشون، ما نمیخواد اون پیدا کنیم.
نه، اون عقل فطریه، در واقع همون درک فطریه ساده و غیر فنی غیر پیچیده، مثل همون علیکم به دین العجایزی که حالا نقل میکنن، داستان معروفی داره که اینو، یعنی این مقدار میفهمه آدم دیگه. بله، از آن شرطی که گرداند زن پیر، مثل دوم وشی از آقای اشراقی، از آن شرطی که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردنده همی گیر. یعنی چطور این چرخ گردانده نمیخواد دیگه، این چرخ به این عظمت چطور گردانده نمیخواد؟ یه چیز واضحیه، چه بدیهی روشنیه. حالا اون غفلت ها میاد، عوامل آسیب داره فلان، بسش گذشت. خب این تمام. یه دو تا نظریه هست، اینها رو اگر بتونیم سریعتر ازش عبور کنیم. اون نظریه الموجود به ماها موجود خود فنیه، اون چون گاهی مطرح میشه اون رو خود بیشتر روش معطل بشین. فعلا دو تا نظریه کوچولوتر هست که اینا من بگم اشاره کنم اگر بحث زیادی نمیخواد رد بشه. این شد دو تا نظریه. سه نظریه سوم چیست؟ این است که موضوع علم کلام امر واحد نیست، متعدده. این الان بگو امر واحده دیگه، ذات الهی. نه، یک چیز نیست که ذات حق تعالی باشه. پس چیه؟ ذاته یک، صفاته دو، افعاله سه. این درباره اینا بحث میشه. پس موضوع علم کلام سه چیزه. مثل اون مطلبی بود که راجع به علم هندسه عرض کردیم، بعضا گفتن که موضوعش چه چیزه است؟ سه چیزه، الخط و سطح و الحج، که همون جسم تعلیم باشه. البته اینا برمیگرده به یک حقیقت که اون چه باشه؟ الکم و المتصل و القار. کم متصل قار، این خط هست، اما سطح هست، اما حجم هست، این شبیه به اونه. یا مثلا فرض کنید که میگوید که موضوع علم شد که علم کلام درباره چی بحث میکنه؟ علم چیز، علم نحو مثلا، این مثال دیگه. درباره چه چیزی بحث میکنه؟ میگه درباره اسم و فعل و حرف. علم نحو درباره اسم و فعل و حرف بحث میکنه، از داره اعراب و بنا. خب این اسم و فعل و حرف اقسام چه هستن؟ اقسام کلمه. کلمه اما اسم و اما این مثل اینجورها. یعنی به جای این که بگوید الکلمت و موضوع، اون وقت اقسامی دارد اسمون و فعلون و حرفان، میاد این ستس را موضوع میکنه، برمیگردونه به اون چیز که کلمه باشه. یا مثلا در هندسه به جایی که بده الکمل متصل القار، به جایش بگوید خطون و سطحون و حجمون، برمیگردونه به اون. این تقریبا چه نظریه‌ایه؟ به جای این که ذات را مطرح بکنه، گفته سه چیز موضوع علم کلامه. این معنیش این است که ما هم بگوییم ذات الهی مثلا موجود، ذات الهی ازلی محمول باید داشته باشه دیگه. هر کدوم از اینا میان سراغ صفات الهی. صفات الهی مثلا ثبوتیه است، صفات الهی سلبیه است، صفات الهی مثلا قدیمه، صفات الهی ازلیه. اینجوری هم میکنیم اینها را، یعنی صفت محمول موضوع میشه، محمول پیدا میکنه. یا میان سراغ افعال الهی، یعنی افعال باید موضوع قرار بگیره، وقت محمول داشته باشه. بگیم افعال الله میشود که مثلا حکیمتون، افعال الله مجردتون، افعال الله بعضا ها مثلا مادیتون، افعال الهی مثلا ممکنتون، افعال الهی حادثتون، اینجور چیزا. یعنی موضوع بشود فعل، محمول پیدا کنه. موضوع بشود صفت، مثلا بگد علمه تبارک و تعالی محیط، مثلا این علم شد موضوع، محیطان واسعان تا چه محمول. این چنین چیزی میشه. این نظریه را هم را برای اینکه قائلش هم بدونید، قبلا من یک تقریبا تعبیر غیر دقیقی به کار برده بودم، بعد که دقت کردم دیدم نه اون تعبیر اشتباهه، شاید تو این نوشته جات حقیرم که قبلا نوشته همین آمده ها. یعنی قبلا من اینجوری فکر میکردم که این نظریه یرجع الی همون نظریه قبلی. اون نظریه میگه موضوع واحده و ذات، یبحث عن اعراض الذات. این نظریه میگوید نه، مرکب متعدد هست. چقدر میفرمایید اینا نباید به عبارت اخرای او بگیریم، اون اشتباهه. این خودش یه نظریه در عرضه قرار میگیره که از جمله در کتاب کشف الظنون قبلا عبارتشو نقل کردم، ابوالخیر گفته بود موضوع علم الکلام هو ذات الله و صفاته تعالی عند المتقدمین. بعضی ها افعال هم اضافه کردن، ذاته و صفاته و افعاله، که منبع این دوتا دوستان مطلبی که حالا گفتم قبلا گفته بودم در خدمتون، ولی شما را جدا کردیم مجددا منابعش هم میگم. یکی کشف الظنون جلد دوم صفحه 1503، کتاب فخر رازی الاشارت و فی علم الکلام صفحه 29، غایت المرام فی علم الکلام از سیف الدین عامدی صفحه 4. این خیلی بحثی نمیخواد دیگه، من به همین مقدار که من یه گزارشی دادم خیلی روش معطل نشین. حاصلش این میشه که موضوع علم کلام طبیقی علم متعدد هست، سلاست امور، ذاته، صفاته، افعاله، یا ذاته و صفاته، همین مقدار یک کفایت میکنه. را به هر حال
صفات و باز از همون طبعات ذات دیگه، در واقع به همون ذات برمیگرده. یعنی گفتیم موضوع علم کلام شد
بله،
صفات و افعال هم بحث از طبعات ذاته. اول بعد از ذات بحث کنیم، بعد صفات و افعال.
خب نه یه وقت
بر میگم نظر قبلی،
نه بر نمیگرده. نگاه کنید یه وقت شما موضوعتون ذات و سبحان است، همه میشه محمول، موجودان، عالمان، قادرون، له صفات ثبوتیه، له صفات سلبیه، له افعال قدیمه، افعال چه، همه موضوع چی است؟ ذات. اون نظر قبلی این بود، یعنی شما یه موضوع دارید کل بحثایی که دارید برمیگرده به این ذات، موجودون شروع میشه از ذات موجودون مثلا شو الی آخر. اینجا میگه نه، اینجا میگه موضوع سه چیزه، یعنی موضوع جدا میشه، اینا این صفات دیگه محمول نیستن، اینجا خودشون موضوع هن. فرقش با اون نظریه این است، اونجا صفات الهی میشد محمولات ذات، اینجا نه، خود صفات در عرض ذات میشن موضوع و محمول پیدا میکنن.
واسه همین که در مرد صفات باز برمیگرد به واجب، نی برمیگرد به ممکنات، چون همون صفات یا فیض که من مطرح کنیم همه به واجب برمیگرده.
بله البته به واجب برمیگرده، ولی عرض کردم موضوع را واحد نمیگیره. به این بیانی که گفتم اگه یکی دقت بفرمایید جانم،
این موضوع متعددش کرده،
متعدد کرده، اون وقت معنیش این است که صفات محمول نیستن، اینجا موضوع قرار میگیرن. یا یه محمول دیگه باید روی اینا بار بشه، مثلا بگیم چی جانم، بله حالا اون بحثای تن نه آقای رضا نظرش که فرق نمی کنه، میخوام بفهمن که نه این همونه. من عرض بکنم نه، منم قبلا اینجور فکر میکردم که این در واقع عبارتان اخرای اون دیدگاهه، ولی الان که فکر میکنم نه، این عرضمونه خودش جداست، چون صفات اونجا میشن همه محمولات، افعال میشن محمولات، اینجا خودشون موضوع هم. یعنی باید بگویید صفات الله مثلا ثبوتیتان او سلبیه، اینجوری باید بگید صفات الله قدیمتان مثلا یا افعال الله قدیمتان او حادثه، افعال الله چه، یعنی اینا باید موضوع قرار بدید، اونا میشه محمولات این موضوع، در حالی که نظریه قدیم بود که نه، تمامی اینا میشه محمولات یک موضوع. این فرقش اینه. اما اشکالاتی که اینجا مطرح میشه و جوابها تقریبا شبیه به هم قبلیه دیگه، نیاز به بحث مجزا نداره، پس از این عبور کنیم یا خیلی معطل نشیم، فقط میخوام یک اطلاع رسانی باشه که یه اطلاعات کاملی داشته باشه در این بحث. از اینم عبور کردیم میرسیم به نظریه چهارم، اینا که میخوام یک قضیه امروز ازشون عبور کنیم، اون الموجود به ما و موجود را بعضیا گفتن، اون یه خورده بعد روش بیستیم بحث کنیم که فرقش با فلسفه اینا روشن بشه. نظریه چهارم این است که یک عده گفتن موضوع علم کلام دو چیزه، دو چیز، چی از اون دو چیز؟ ذات الله تعالی یک و ذات الممکنات. دو چیزه، یک درباره ذات الهی، یکی هم درباره ذات ممکنات. اینا این موضوع قرار دادن. حالا این را آدرسش رو بنویسید، آدرس این نظریه شرح المقاصد جلد یک صفحه 180. ایشون از یک متکلمی نقل کرده از اهل سنت است به نام شمس الدین محمد سمرقندی، یه چنین شخصیتی است، شمس الدین محمد سمرقندی، کتابی دارد به نام از صحائف فی علم الکلام، لذا بهش میگن مؤلف الصحائف، از صحائف و فی علم الکلام، صفحه این کتاب، از اون کتاب میگه شرح المقاصد درس کردم. پس این یک نظریه شد که موضوع علم الکلام هو ذات الله و ذات الممکنات. چطوری از ذات الله و ذات الممکناته؟ حالا یه دو سه سطرش هم میخوانم دیگه، من تا خیلی معطل نشیم که روشن بشه. گفته از این موضوع علم الکلام هو ذات الله تعالی من حیث هیه، درباره ذات الهی به من حیث هیه بحث میکنه، و ذات الممکنات من حیث استنادها الالله. ممکنات را نه من حیث هیه، از این جهت که اینا استناد الالله دارن متکلم بحث میکنه، و الان دیگه علم کلام نخواهد شد. یعنی اون وقت یعنی استناد الالله باید پیدا بکنن. نه نمیگه موجود، میگه ممکنات. کدوم حیث برداریم؟ استناد الالله برداریم، نه ممکنات من حیث استناد شما بردارید. مثلا علم فیزیک، طبیعت شناسی، علم شیمی، علم زیست شناسی، علم زمین شناسی، جانور شناسی، فلکیات، ایناست. اونا من حیث استناد بحث نمی‌کنن. جسم را به حالات خودش بحث می‌کنن، نور را به حالات خودش بحث می‌کنن. کار ندارن که این میشه این علوم دیگر، یعنی علوم طبیعیه. اگه بخواد علم کلام بشه باید چه باشه؟ از حیث اینکه اینا استناد الالله دارن. دقت کردید؟ اینجوری گفته. خب یبحث عن اوصاف ذاتیت لذات الله و اوصاف ذاتی لذات الممکنات. این هم یک نظریه است. توجه فرمودید؟ خب حالا هم یه نکته اینجا وجود داره، ما در بررسیش کوتاه من یه دقیقه بگم تمام کنم. از اینا سوال میکنیم که این که گفتید از ذات ممکنات ما بحث میکنیم یعنی چی؟ من حیث الاستناد گفتید، گفتید از ذات ممکنات من حیث استنادها الالله بحث میکنیم. این دو تا تفسیر داره. یک احتمال این است که من حیث الاستناد یعنی به ماهی افعال الله، اینجوری بگید. این خب برمیگرده به نظریه قبلی که میگفتش که بحث میکنیم از ذات و صفات و افعال، یه چیز جدایی بس نیست. پس اگر این من حیث الاستناد یعنی من حیث یه افعال الله باشد برمیگرده به اون قبلی. اما اگر نه بگم من به افعال الله بودنش کار ندارم فعلا، اینا یک موجوداتی هستن که بلغیرند، بالاخره محتاجن، معلولن، نیازمندن، از این حیث نگاه میکنم. جسم را از این حیث که حرکت میکنن تغییر میکنن کار ندارم، میگم جنس یک پدیده معلوله، ممکن الوجوده، مثلا محتاجه چنین چیزی. میگیم خب این به علم کلام چه ربطی داره؟ این مستقیما که از مسائل علم کلام که نیست، از مبادی و مقدمات علم کلامه. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما اگه بخوای اثبات بکنی که خدا عالمه، خدا قادره، خدا موجوده، میگم دیگه بله این عالم هست، عالم هم ممکن الوجوده، یا حادثه یا دارای نظمه، از این صفاتش استفاده میکنه برای اثبات ذات صفات الهی. پس اگر من حیث الاستناد را به ماهی افعال الله بگیرید برمیگرده به قول بعد قبلی، اگر نه من حیث افعال الله نگیرید، من حیث این که اینا محتاجند و معلولند، این جزء مسائل کلام نیست، این از مقدمات برای علم کلام ادله است. دانم بحث علیت و معلولیت بله، یعنی ما باید نظم را پیدا بکنیم. نظم مسئله کلامی نیست، این که عالم نظم داره، اما نظم داشتن عالم باعث می شود که علم خدا را اثبات کنیم، قدرت خود میشه کلام. این که مثلا حادثه است چه مسئله کلامیه؟ چه مسئله اعتقادی نیست که. خب عالم حادث باشه یا نباشه، عالم حادثه، به درد ما چه میخوره؟ به درد متکلم. به این که اینا دلیل قرار بدیم برای اینکه اثبات کنیم محدث داره، صانع عالم را اثبات کنیم. اینم محصل اون نکته ای که من به ذهنم رسید راجع به ارزیابی این نظریه. پس از این هم میگذریم. یا آدرس دیگر هم یاد رفت بگم راجع به این ارشاد و طالبین هم این تمایل به این داره. همین نظریه چهارم بود الان گفتم خدمتتون، ارشاد و طالبین صفحه 15 ایشون هم اینجور گفته، حالا عبارتش طولانی نیست، من با اجازهتون میخوانم. گفته از علم الکلام علم یبحث فیه عن ذات الله تعالی و صفاته و افعاله و احوال الممکنات، یعنی این ممکنات رو جدا آورده، ذاته، صفاته، افعاله، بعد عطف کرده است و احوال الممکنات من حیث المبدا و المعاد. گفته علم کلام موضوعش این است، علمی است که درباره این بحث میشه، این احوال الممکنات رو جدا آورده. الکلام الکلام، اگر این ممکنات را به ما افعال الله آورده ای، خب قبلا ذکر کرده ای، اگر نه به ما هی افعال الله نیست، محتاجن، حادثن، چه هستن اینا، خب دیگه مسئله کلامی نیست، اینا از مبادی و مقدمات مسئله کلامی است که اثبات وجود خدا باشه، علم خدا باشه و امثال اینا. این هم بنابراین راجع به این بله، آره دیگه، یعنی یعنی پایان دارن که نه، آره یعنی این آغازشون چی هست پایانش چیه. اگه به افعال الله برگرده خب قبلا ذکر شده، اگر هم نه به افعال بر نگرده گفته میشه از مقدمات. اینم بحث تمام، بس این دو نظریه دیگه خیلی مروش معطل نشیم انشاءالله تعالی. حالا یه بحثی داریم، اون نیاز داره که روش خود کار بکنیم، به دلیل این که بعضی ها معتقدن علم کلام و فلسفه موضوعش یه چیز بیشتر نیست و همون الموجود به ما هو موجود. اینا بعضی از بزرگان علامه حلی، معلوم های لاهیجی، اینا طرفدار این دیدگاه هستن، از اهل سنت نقل کردن. حالا این را انشالله تر میکنیم، بحث میکنیم. حالا هر دو صلاح میدانید، با یک جلسه این به جایی نمیرسه، البته حالا این طور هست، این دیگه با یک جلسه به جایی نمیشه، تر میشه میمانه. حالا میخواد دیگه اگر صلاح میدونید که ما بگر از امروز مثلا دیگه تعطیل کنیم، فردا نیام، هرجور صلاح میدن ها خوبه. شما اگه اینا طرح بکنیم به جایی نمیرسه، این چند جلسه طول میکشه. به نظرم ان شاء الله اول ما درسای تحصیل کی از آقا شنبه، خیلی خوب،
شنبه شهادت امام رضا،
بله،
بعد خب
قادم
تلویزیون بیان
تقریبا دوشنبه شنبه میشه. آها، آخر سفر کیه؟ آخر سفر
شنبه،
شنبه دیروز
دادم روز
یک شنبه شهادت
امام رضا
شد، آها یعنی شنبه بعد از اون
آه.
تا بیان دو اینا بعد
نه
حضرت آیت الله مکارم آیت الله سبحانی کی دستشون میره؟ خب ما فردا به خاطر این مشکل بحثمون تعطیل میکنیم، بعدش که حضرت آیت الله خیلی خوب، خب چه کار کنیم دیگه؟ رو من خودم دوست ندارم این تعطیلی زیاده، ولی سه شنبه شروع کنیم، یعنی
بعد از سفر تعطیل بشه،
سه شنبه که امامته یعنی شروع کنیم، بله اون چطوره؟ یعنی ما سه شنبه شروع کنیم که امامت رو بالاخره حالا از اینجا حقش خورده شد، از اونجا حقش رو استعفا کنیم، از اون طرف چطوره؟ آه نمیرسی؟ یک شنبه فرمودی که شهادته، ها یک روز
سه‌شنبه
میشه سوم، باز بیایم اینجا و دفعه نباشن رفقا اونم بحث امامت دوباره
برای امامت میان، اصلا عقایدم ممکن نگم،
بعد متوجه میشن، بله اینطور هم هست، یعنی خیلی خوب دیگه، حالا مطالعه کنید دیگه، بذاریم شنبه، همون شنبه ای که آقایون فرمودن، ما هم کاهی نشدی روز با همرنگ جماعت باش دیگه، صلی الله علی محمد و آله. گوه آقا بلند میشه از مثلا ته قم میاد اینجا، با چه زحمتی اینجا، وقتی میگن آقا استاد نمیاد در تعطیل خوشحال میشه، این اصلا تعطیلی خودش خوشحالی داره.